باید گل گرفت در سازمان ملل ها و حقوق بشر یا همانند کوفی انان را که من و تو را دادن به جمهوری اسلامی، جمو دادن به جمهوری اسلامی، بورسف آمریکا را دادن به جمهوری اسلامی، رادیو فردا دادن جمهوری اسلامی، بی بی سی رو دادن جمهوری اسلامی، به جمهوری اسلامی گفتن به زن مردم تجاوز کن، بکش، آدم بکش، دزدی کن، مردمو بزن، بنداز تو زندان، جر بده، پولا رو بکش بالا. اما به ما که اپوزیسیونی میگن سکوت کن، یواش حرف بزن، تو رو خدا بهشون بر نخوره، بهشون فوش نده، بدون خشونت، یواش هانی، یواش. خوش آمدید به شب خیلی من 68، خوش آمدید به کنسولگری ایران در هامبورگ که به گند کشیده شد، به شخصیت جمهوری اسلامی که نابود شد، خوش آمدید به 14 خرداد 9 شب که ایران بمباران صوتی خواهد شد. خوش آمدید به گارد ویژه امپراتوری تصوف در خارج از کشور که نابود کرد، یعنی رنگامیزی که در 36 ثانیه اتفاق افتاد و نابود کرد شخصیت جمهوری اسلامی، یعنی واقعا به گند کشید. یعنی من اگه جای جمهوری اسلامی باشم دیگه میرم، اصلا میرم یه گوشه میشونم. میدونی آبروی یک کشور، شخصیت یک کشور دیوارهای رنگی شده و این گارد ویژه یعنی این. اگه شما تو هر کشوری سفارت ایران رو این شکلی نکردی، پناهندگان اون کشور زیر سوال. من منظورم این بود، من اینکه خیلی از پناهنده ها دارن واقعا بدون پول، بدون امکانات زحمت میکشن و خسته نباشید میگم به گارد ویژه امپراتوری تصوف که زودتر از موعد این کار رو انجام داد و اعلام کرد به مردم عزیز و ارتش زمینی ریستارت که ما کارمونو کردیم، نوبت شماست که صدای شما را در داخل کشور بشنویم. هر چند که هنوز هار گارد ویژه ما در خارج از کشور تموم نشده، این چند تا حرکت دیگه هم هست که تقدیم شما خواهد شد. اما اینکه چرا سازمان ملل ها، کوفی انان ها که سردبیر میشن و دبیر کل میشن و به پست های اونجا قرار میگیرن، در پست های اونجا قرار میگیرن، چرا به جمهوری اسلامی، به ظالم، به ظلم، به ستم، به قذافی ها، به صدام ها و به مسئولین قاتل جمهوری اسلامی در دوره های متفاوت حال میدن و چرا تو صدای ما رو 12 سال پیش نشنیدی و شاید اپوزیسیون ها یا آدم های تک نفره دیگری هم بودن که صداهایی داشتن اما از بین رفتن؟ این قسمت شب بخیر ایران 68، مرگ در قطار سریول سیر است. داستانی که کاملا در یک فیلم نشان میدهد که چگونه همه دست به دست هم میدن تا یک گروه یا یک نفر رو به نوعی از بین ببرن و بکشن. خیلی ساده است. تمام رسانه ها دست جمهوری اسلامی، یعنی نفوذی توشون اگرم نیست نفوذی شدید توشون داره، یعنی اگه رسانه‌ای مثلا رسانه برنده دستش نیست 70% نفوذیه. اپوزیسیوناش در خارج کشور ثبت نام شدن، شرکت دارن، پولشویی میکنن، قدرت دارن و توان مالی دارن، مهمونی دعوت میکنن، 80 نفر 100 نفر از خارج کشور دعوت میکنن، میبرن توی یه دونه مشروب فروشی مشروب میخرن، جمهوری اسلامی مشروب میخره، دختر میاره، کاراشو انجام میده. اونجا توضیح میده که این حسینی مال خودشونا، حسینی این چه کارایی میکنه، این اونجا توضیح داده میشه. اونجا توی شهر میپیچونن، اونجاست که میگن که آقا فلانی تئاتر گذاشته نرو، فلانی استنداپ کمدی داره نرو، اونجا همه کارا رو اون تو انجام میدن. و یعنی توی قمار و زن و این حرفا این کارا رو در اصل انجام میدن. این نوع نگاه جمهوری اسلامیه. به هر حال چون چیپن، واقعا هم یه روز بهتون گفتم اگر این حکومت دست من بود و اگر قصد داشتم که قتل‌های زنجیره‌ای را بندازم، قسم یاد میکنم که هیچ کس نمیفهمید، هیچ جهانم پاهای منو میبوسید. ببینید اینا چقدر چیپن، چقدر احمقن، بی سوادن. یعنی شما حساب کن حالا چند ماهه که میخوان کار کامپیوتری که بلد نیستن، هک میخواستن بکنن نتونستن، این فیسبوک اینستاگرام که ما خودمون گفته بودیم، یه مشاهدم بی سواد، هرچی هم بی سواد و ابله دور خودشون جمع کردن. واقعا قیافه ها رو تو نگاه کن، برو ببین اونایی که داشتن رأی میدادن هم تو هم نگاه کن، اونایی که تو مساجد سینه میزدن برای رئیس، نگاه کن قیافه ها رو نگاه کن. یعنی معلومه که این مثلا یه دونه نون سنگک یه ذره خاشخاشش بیشتر برزی خودش ول میکنه. یعنی خاشخاشش یه ذره بیشتر کنیم چه برسه که یه پستی بهش داده بشه، مثلا بهش گفتن این اسلحه دست بهش تو سر مردم بزن. بعد یه دوتا قتل میکنه، تمام جهان شرفش رفته، حیثیتش رفته. این نشانگر احمق بودن سیستم اطلاعاتی کشوره. این یعنی بی سوادیه. یعنی شما زمانی که دست به قتل یا کشتار یا زدن میکنی، شما وقتی حمله میکنی و میزنی که چاقوکش حرفه‌ای نباشی. و جمهوری اسلامی چاقوکش حرفه‌ای نیست، چاقو رو هر جا کرده متاسفانه یارو یا مرده یا اینکه نابود شده، بلد نبوده خط بکشه به ترسونه. و علت این که یه ذره بعضی جا موفق شده شرایط آب و هوایی اقلیمی بوده یا بزدل بودن من و تو و سکوت من و تو. یعنی تعجب کرده، یعنی گفته الان مثلا همچین اتفاقی افتاده، من احتمال 90% میدم که رژیم ما عوض میشه. بعد دیگه فردایی چی نشده؟ جمهوری اسلامی هم بعضی موقع از حرکت من و تو مردم ایران حاجبات شده، یعنی گیج شده، گفته ای بابا ما اصلا به زنشون هم تجاوز کنیم چی نمیگن، ما چرا اینا چرا هیچی نمیگن. بعضی موقع تعجب کرد، گفته چرا ایرانی هیچی نمیگن، بچه‌شو میکشیم به زن بچه‌ش تجاوز میکنی، پولاشو میخوریم، بعد خشتکشو کشیدیم سرش، میزنیم تو دهنش، میبریم زنش، میبریم تو اوین، 16 نفر بهش تجاوز کردن. بعد همه سکوتو میخندن، لبخند میزنن، جوک میگن. تعجب کرده بعضی موقع، هم تعجب کرده، دروغ بهت نگم، بعضی موقع تعجب کرده از بی غیرتی احمق بودن من، تو تعجب کرده. حالا این اپوزیسیون ما بدون خشونت شخصیتشون رو تخریب کرده و من نگفتم هنوز خشونت داریم یا نداریم، من هنوز هیچی نگفتم. باور کنید من جلوی خیلی از این بچه‌ها رو به نوعی گرفتم، و یعنی هیچ پرسنلی از شما در سفارت‌های خارج نمیتونه بره سر کوچه دیگه خرید کنه. باور کنید ما انتخابات رو میتونستیم بدیم رو هوا. باور کن عزیزم، باور کن امیلیانی، باور کن واقعا. یعنی تو اگه میخواستی اون روی ما رو ببینی شانس آوردید شما، فقط به دلایلی که حالا من نمیخوام توضیح بدم. ولی باور کن که به گن کشیدن هیکلت خیلی ساده است برای اپوزیسیون ریستارت، و جون میدن بابت ریستارت، مطمئن باش که اینطوری. حالا به هر حال چند اتفاق بسیار مهم افتاده. یک، دوران ریاست جمهوری خاتمی تکرار شده. شما نگاه کنید میکنوس در سال 1371 کشته میشن، یه سری در یک قهوه خونه ای رستورانی کشته میشن. ترورها در دوران آقای هاشمی شروع شده، در دوران خاتمی لو میره. چندین بار در برنامه ها گفتم من هنوز سعید امامی دو رو ندادم بیرون، برای اینکه یه سری مطالبی توش هست که نمیشه گفت واقعا. اما شما میتونید از خاتمی سوال کنید. از خاتمی دو تا سوال ساده پرسید، یعنی هر کسی که این دو تا سوال رو بفهمه همه چیز جمهوری اسلامی رو میفهمه. نمبر 1، شما میدانید که در ایران اگر شما عضو کوچکترین، مسخره ترین، چیپ ترین، احمق ترین اپوزیسیون داخل نظام باشی، یا اصلاح طلب مایل به چپ، یا اصلاح طلب مایل به راست، یا اصولگرا، یا با یک کلانتری رفیق باشی، از زندان میکشنت بیرون. میلیاردها دلار هم پول دزدیده باشی فراریت میدن، یا یه جوری نگرت میدن، یا یه کاری میکنن. یعنی توان خیلی ساده است. همه ایرانی هایی که دارن این برنامه رو گوش میکنن کاملا میگن درست میگه. آره، با یه کلانتر، با یه سرکلانتر، یه محل رفیقه نمیشه زدش، نمیشه شلاقش زد، نمیشه کشتش. سوال اول، نمبر 1، سعید امامی از رؤوس مملکت، از رؤوس سپاه پاسداران، از رؤوس بسیج تمام تلاششون رو کردن این کشته نشه، ولی کشته شد هموطن. علت این که گفتن اون تاریخ وزارت اطلاعات پاشید این بود که وزارت اطلاعات سرانش و بچه های وزارت اطلاعات گفتن پس کی داره تو کشور دستور میده؟ همه که با ما، هم چرا این باید کشته شد؟ بس ولی کشته شد. این سوال اولی که خاتمی باید پاسخ بده. اگه جرأت نداره، اگه کمکان بزدلبازی میخواد در بیاره، یا کمکان مصلحتی داره، اعلام کنه، ما میگیم. پس 1، چرا فرمانده های سپاه، بسیج، رهبر، مصلحت نظام، سران، قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، فرمانده بسیج، فرمانده سپاه در فلانجا، چرا اینا زور زدن و سید امامی رو نتوانستن نجات بدن؟ هرچند که خیلی از کشورها هم تلاش کردن سید امامی رو نجات بدن. این سوال اوله. یارو سرکلاندر یه محل دوسته پولا رو در میداره فرار میکنه میره کانادا. چطور یک نفر رو یک کشور را تونست نجات بده؟ این اولین سواله. نمبر 2، چجوری مرد؟ اینه بگید. روش مردنش هم بگید، اون وقت مردم میفهمن چرا وزارت اطلاعات پاشید. گفتن او مای گاد، ما امنیت نداریم، چرا مملکت رفت رو هوا و نابود شده. این سوالهای بسیار عمیق. اما نکته عمیق‌تر اینه که دورانی که الان شما رفتین رأی دادین و روحانی اومد بالا، دقیقاً دوران ورود خاتمی به ریاست جمهوریه. یعنی این دوره شبیه دقیقا به همون دوره، و هر بار در هر دو دوره یک اتفاقی قرار بود بیفته، یک اتفاقی قرار بود بیفته به نام تغییر رژیم، و مردم با رأی دادن این تغییر رژیم رو نکنه عقب. دوتا شبیه. یعنی در دوران خاتمی حمله نظامی آمریکا و متحدان آماده بود، همه چی رو میز بود که خاتمی شد رئیس جمهور. هر یا ای مردم جهان، ما اصلاح طلب ها اومدیم رو کار در جهان پیشید. فرانسه که خب پژوشون توی دفاع کرد، آلمانی ها دفاع کرد، کل آلمانی ها و خیلی از کشورهای دیگه شروع کردن دفاع کردن، گفتن مستر پرزیدنت یونایتد استیت استاپ پلیز، اصلاح طلب ها اومدن بالا، حمله نکنیم. اما دو اتفاق در اون تاریخ افتاد. نمبر 1، جهان، روزنامه های جمهوری اسلامی در جهان، شبکه های بی بی سی و دیگران شروع کردن فریاد زدن که ایران چنج شد، چنج این ایران، ایران همه چی چنج شد، اصلاح طلب ها اومدن بالا، تمام شد، دیگه قتلی نیست، دیگه غارتی نیست، دیگه کشتاری نیست، دیگر هیچ اتفاقی نمی افتد، خوشحال باشید ملت. ملت هم جیغ 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 هوا جیغ هوا جیغ، و جهان آماده بود که رژیم رو عوض کنه. 14 روزه رژیم ماند، دقیقا مثل الان. نگاه کنید به سخنرانی آقای روحانی، چپ و راست میگه عربستان رأی ما دادیم، مردم رأی دادن، اصلاح طلب ها اومدن بالا، دیگه مملکت دست اصولگراها نیست، همه اصلاح طلبن. همون موقع هم همینطوری شد، یهو کل مجلس هم شرکت اصلاح طلب بازی در آوردن، همه شدن اصلاح طلب. یعنی اصولگراها فرمان عین شطرنج، فرمان رسید، های بزغالا، اصولگراها گفتن یا گفتن برگردید توی تپیله، همه برگردید توی تپیله. الان جدبازهای جدید، حرکت جدید، و شروع شد حرکت جدید. و تو رژیمت عوض نکردی. به سادگی رژیم در حال تغییر 100%. کشتارهای اتفاق افتاده، قتلها انجام شده، همه جهان تروریست میدونن ایران رو، اما به علت رأی بسیار بالا در اون موقع و رأی حدود نیمچه بالا الان. یعنی من اون دفعه به شما گفتم اگر شما فقط تعداد شعبی که جمهوری اسلامی داشته 40,000 تا بود، میگن 63,000 تا، 40,000 تا بود. شما 16 ساعت رأی گیری و زب داره، به قول اون رضای عزیزمون که نوشته بود، زب داره دقیقه بکنی، 60 دقیقه بکنی، یه عددی در میاد که نشون میده که جمهوری اسلامی بین 11 تا 13 میلیون کلا رأی جمع کرده. تو صفش هم بررسی کنیم که قوانین فیزیک و ریاضیش هم بهش حساب کنیم، متوجه میشید که بین 6 میلیون تا 11 میلیون کلا تونستن رأی بدن. و عددش خیلی ساده است. نیمچه بالا. پس نمبر 1، دو بار قرار بوده رژیم عوض شه. یک بار دوران آقای خاتمی قرار بوده رژیم عوض بشه و آقای خاتمی کاملا در جریانه. اما خب اون موقع بر اثر اینکه خاتمی توسط یک فردی، یک جایی، یک ارتباطی، یک جوری داشت، جمهوری اسلامی مسئولینش اومدن واقعا اعلام کردن ما غلط کردیم، ما رو ببخشید، رژیم ما رو عوض نکنید، تو رو خدا غلط کردیم، و بخشیده شدن تا یه حدودی، یه ذره آزادی دادن، دوباره شروع کردن. اما یه اتفاق دیگه هم افتاد. پس یه بار در اون تاریخ بود و یه بارم الان زمانی بود که داشت رژیم عوض میشه و شما هم دیدید با چشاتون. یعنی حرفای روحانی رو گوش بده، حرفای مسئولین نظام رو گوش بده، همه بالا تا پایین همه میگن مردم رأی میلیونی دادن، طور خدا ما رو عوض نکنید، به ما فرصت بدین، اصلاح طلبها اومدن بالا. این دقیقاً تکرار شده، دقیقاً تکرار شده. یعنی این بارم که قرار بود رژیم عوض بشه، شما جریان فاز 1 که ما این همه توضیح دادیم 8 ماهه تبدیل که به فاز 2. یعنی جریان شماره 1 ما، فاز 1مون چی بوده؟ فاز 1مون این بود که یک حرکت بسیار ساده است. حالا اگرم آمریکا 6 7 روزه حمله کرد، 6 7 روزه است، ایران که مثل صدام نیست، نه صدام پوست و استخونش روزها بودن. اینا بابا یه دونه اتمی میخواد روسیه بهشون بده، مچلشون کرده، میده نمیده، میخوام بدم میخوام ندم، شاید بدم شاید ندم. پوتین نیا که مسخره کردی، نه اینا بوزم نیستن مقابل پوتین. هر وقت دیدی پوتین رفت دوزانوی جلوی کسی نشسته، اون خیلی خره، اون خیلی خره، نه این. خودش خداست، پوتین خدای سیاست نداره است، بلده چیکار کنه. و عرضم حضور شما که خیلی کاملا مشخص، اینا صدام حسین نیستن. شما فاز 1 رو به 2 تبدیل کردی، یعنی ایران کردی عراق. عراق چجوری عراق شد؟ عراق سکوت مردمش عراق شد. اگر صدای از داخل خارج شده بود و زودتر اپوزیسیون ها به راه می افتادن، مردم زودتر موضوع رو می فهمیدن، هیچ عراق اینجوری نمی شد. بسیجیان صدام و سپاهیان صدام داخل کشور بودن تا آخرین لحظه که یکی اومد عوض کرد. خیلی با من تو فرق میکنه. ما الان 9 ماه داریم قانون اساسی توضیح میدیم، 9 ماه داریم خودمون رو نشون میدیم کیم. به همین خاطر اگه رژیم عوض بشه، فردا حکومت دست ماها، دست توئه. به هر وقتی مثل عراق نیستیم، ما داریم یک اتحاد ملی وجود میاریم. تنها اپوزیسیونی هم از تشریه سارت که پیر زن و پیر مرد و بچه و کوچیک و جوون و بزرگ و همه مسیحی و یهودی و زرتشتی و مسلمان و شیعه و سنی همه توشن. بقیه اپوزیسیون ها مثل ما نیستن. اپوزیسیون میگن اپوزیسیون کارگری، کارگرا بلند میشن. اپوزیسیون بازاری، بازاریا بلند میشن. اتوبوس واحد، اتوبوس واحد بلند میشه. سلطنت طلب، سلطنت طلب بلند میشه. اصلاح طلب، اصلاح طلب بلند میشه. مال ما اینجوری نیست، ما اصلاح طلب تو مونه، سرطن طلب تو مونه. اپوزیسیون ما خیلی قوی تره، یعنی همه مردم توشن. شما فاز 2 رو تبدیل کردین. حالا ما باید چیکار کنیم؟ باید بدونیم که چه اتفاقی قراره بیفته در امسال. باید بگیم دوران خاتمی دوران ببینیم، یه بار چک کنیم. میبینیم که دوران خاتمی رئیس جمهوری، یه خاتمی رژیم عوض شد. خب اوکی، بعدش چی شد؟ بعد تو هیاهوی مردم، اصولگراها رفتن شروع کردن قتل‌های زنجیره‌ای. یعنی قبلا در سال 67 علنا می‌کشتن، در سال 71 دوران آقای هاشمی رفسنجانی که میگه من هیچی نمی‌دونستم، 71 میکنیس آدم میکشن، میرن توی کشور دیگه آدم میکشن. خب معلومه که همه میفهمن دیگه، پس جنگ روه. در دوران خاتمی اصلاح طلبا میان قدرت رو میگیرن دستشون، جنگ زیر شروع میشه. این قراره که یواشکی بکشن، یعنی قتلهایی پشت پرده کشته شه، آدم‌هایی که از زیر کشته شدن، بهش میگن جنگ پنهان. یعنی جنگ ریز پنهان در درون انجام شده. پس قرار مثل همون موقع شروع کنن یواشکی کشتن، زندانی کردن و اعدام کردن. حمله به همه آغاز خواهد شد یواشکی. پس حمله به وحدت وجودی ها، حمله به درابیش، حمله به زرتشتی ها، حمله به اهل سنت، به بهایی ها، به مسیحی ها، اعدام های بیرویه یواشکی و پنهانی، حمله به اپوزیسیون های سیاسی. میبینید که تو اهواز داره اتفاق میفته، الان به دراویش حمله شده. اینا همشون شروع میکنن یواش یواش کشتن اونها و قتل عام اونها، حمله به فعالان حقوق بشر و عرضم حضور شما که هر کسی که به حال بتونه حرفی بزنه با اونا حمله خواهند کرد. میبینیم با هم خواهیم دید به زودی، اما این که الان هم شده و زیادتر از این خواهد شد. هرچند از سال 68 که خمینی فوت کرد، یعنی 67 تا 68 خمینی همش بیمارستان بود، بیمار نگاه یا آمپولش میزنن بیهوش، 60 ش میگه هی میزنن روی این کاغذا. که یه دفعه دیگه خانومش گفت بچه اون دستمال کاغذی شما در انگوش میزنین روش، رو اون دیگه نزنین، اونجا چیزی نمینویسن، اشتباهی رو اونم میخواستم بزنم. این چقدر این مسخره دارم میکنم. یعنی انگشت خمینی همه جا زده شد تو اون یه سال و پسرش هم دست داشت تو این قضیه. حالا اگه بخوایم راجع به خمینی حرف بزنیم که واقعا خود بسیجی ها و سپاهی ها الان حمله میکنن همه اینا رو میکشن، که اصلا نمیدونن خمینی موضوعش، هنوز نمیدونن که من هنوز برنامه راجع به خمینی نرفتم که برم، تکان دهنده ترین برنامه خواهد شد. حالا اینا خیلی خیلی مهمه. ولی بعدش شروع میکنن قتل ها اتفاق افتاده، یعنی 67 اتفاق افتاده، میاد تا 71 یواش هنوز روه. 67 اینو میکشه، اونو میزنه، اینو میکشه، اونو میکشه، همه هم میدونن اینو میکشه، اونو میکشه. قتل ها اتفاق افتاده از این تاریخ. حالا بعد از خاتمی بره زیرزمینی انجام شه و میبینیم انجام میشه. میبینیم یهو نویسنده ها شروع میکنن کشتار نویسنده ها، یهو شروع میکنن اینو کشتن اونو کشتن و بعد یهو سر از یه جایی باز میشه، اتفاقی میفته که با حضور خاتمی و حالا چرا از خاتمی اینا نفرت دارن اینجاها رو باید بدونی. وقتی خاتمی اومد بالا، جب خاتمی رو گرفت، 20 میلیون رای داده، هیجانی شد. هاشمی هم از پشت یواش احساس کرد که فرصت خیلی خوبیه، اگر از نیروهای مردمی استفاده کنن و با این رأی ها یک کودتای اتفاق میفته، میزنن گروه های راست کمپلت قتل و عام میکنن، کشور میگیرن. اما دریغ از اینکه روس ها و انگلیسی ها، روس ها به صورت مستقیم و انگلیسی ها به صورت پنهانی، نمیخوان رژیم عوض شه. و میبینیم که اصلاح طلب ها شکست میخواد. حالا قطعه زنجیره‌ای اتفاق میفته. من یه چند تا جمله شو فقط میخوام بخونم که بدونی که چه. پس با اومدن آقای خاتمی قتله ها شروع میشه، قتله های پنهان. انقدر کشتن که حدود 160 تاش لو رفته، مثلا انقدر کشتن که باورت نمیشه. یعنی من خود من در لیست اینها چند تا اسم میدونم، خود من میدونم، اون دفعه هم بهتون گفتم در سعید امامی یک، که تو لیست نیست. انقدر کشتن که شما اصلا باورت نمیشه. حالا پس تمام اونایی که به خاتمی رأی دادن در اون دوره دستشون در تک تک قتل‌های زنجیری بر اثر نفهمیدن بعد سیاسی به خون آلوده است. ببین تو ملت ایران میگی من خاموشم، ما هم چاکر هر چی آدم خاموشه. شما میگین آقا 80 اصلا خاموش بودیم، ما سیاسی نیستیم. درست زمانی سیاسی شدی که نابود کردی کشور رو، این خیلی جالبه. ما میگفتن این سیاسی نمیشدی کافی بود دیگه، 6 7 میلیون همیشه رأی میدادن، 10 میلیون رأی میدادن تموم میشد. اما زمانی که هیجان وارد میشه و تو رأی میدی، هیجان وارد میشه و تو پشت نظام وای میسی، اون موقع دیگه دستت به خون اون آلوده است، تو تلاشتو کردی. ببینیم چه اتفاقاتی افتاده تو اونجا. وزیر اطلاعات عوض میشه، اینا اصلا مهم نیست، اینا اصلا مهم نیست. این جملات رو دقت کن. درست زمانی که خاتمی میاد بالا، جو گرفته میشه، حالا قرار کودتا کنه علیه اصولگرا، همون کاری که در 88 علیه اصلاح طلبا اتفاق افتاد، این لج اون کودتا بود. نگاه میکنیم میبینیم که جمعیت مؤتلفه اسلامی در روزنامه آریا در تاریخ 10 آذر 77 احتمال داد که قتل‌های زنجیره‌ای توسط سعید امامی و تیمش نتیجه نوعی تصفیه‌های درون گروهی باشد. پس مؤتلفه اسلامی کلشون دستشون به خون آلوده است، چون خبر دروغ اون موقع پخش کرد. اون موقع نمیدونست قراره که سعید امامی اعدام شه یا کشته شه یا یه جایی یه جوری کشته شه. پس این جمله اون موقع زده شده، این کل جمعیت مؤتلفه اسلامی و پرسنلی که توی ادارات شرن کار میکنن، تو سیستمش کار میکنن، در امپراتوری تصوف همه رو میگیریم ما. پس جمعیت مؤتلفه اسلامی از عسکر اولادینا رو فراموش کن، هر کی زنده است با زنش و بچهش همه گرفته خواهند شد. اینو بدون. چرا؟ برای اینکه اینها دقیقاً توی قتل‌ها دست داشتن. چرا؟ چون تا قضیه قتل‌های زنجیره‌ای لو رفت، اینا شروع کردن با خواهر و با مادر و ایوابو شروع کردن توجیه کردن، چون اول نمی‌دونستن که داره 2 ماه 3 ماه دیگه لو میره همه چی. شروع کردن که میبینید همین آخری هم دوران آقای روحانی، جالبه که بدونید همین مؤتلفه نفر میفرسته به کره شمالی، فرش میبره اونجا و اینا، و قرآن که نمیتونه ببره، او یارو اصلا شاسکول قرآن رو که نمیفهمیده، ولی نمیخونه قرآن، نمیخونه که میخونه عرقسگی و شراب خوب و اینا، و فرش میبرن دیگه. مسعود دهنمکی از چهره‌های انصار حزب الله در روزنامه ایران در تاریخ 23 آذر 1377 به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی توصیه کرد که عاملان قتل‌ها را از میان دیگر اندیشان پیدا کنند. پس مسعود دهنمکی با کل خانواده‌اش زیر سوال الان. از کدوم چهره‌ها؟ چهره‌های انصار حزب الله. پس انصار حزب الله در قتل‌های زنجیری دست داشته. ببین اینا نمی‌دونستن دو بار دیگه آبروشون بره، شروع کردن توجیه کردن. یعنی انبار گذاشتن روی گاز، دزده خبردار شده، گربه موضوع رو فهمیده. این نکته مهمیه و میخواستن بپوشونن. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در 26 آذر همان سال با صدور بیانیه باند مهدی هاشمی را یکی از متهمان احتمالی قتل ها دانست. پس جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی هم زیر سوال. شما میخواین دسته کی تو کاره اینا رو بعد ببینید. حالا اینا میخوام بخونم برای چی؟ راز توی اینه. هی آقا جاله. محمد رضا باهنر عضو هیئت رئیسه مجلس پنجم اعلام کرد که عاملان قتل‌ها یا به گروه مهدی هاشمی و جریانات قوم ارتباطن یا به مجاهدین. پس محمد رضا باهنر اینو بعد ببینیم کجا پست داره، کجا شرکتاش کجاست. این هر کسی داره با این کار میکنه دستشون به خون آلوده است. روزنامه قدس وابسته به آستان قدس رضوی و روزنامه جمهوری اسلامی نیز قتل‌ها را به دیگری نسبت داد. پس آستان قدس رضوی و روزنامه جمهوری اسلامی همه پرسنل زیر سوال، همه رو باید بگیرید. نه همه باید پاسخ بدن که کجا بودن. دقت کنید، یعنی از آبدارچی اونجا که داره چای می‌ریزه یک جوری ازش به خون آلوده است تا بقیه. حبیب الله، حبیب هم هست، الله هم هست، عسکر اولادی هم هست، مسلمان زاده هم هست. ببین جاره یه دین اسم فامیل گوشه برای خودش، همه ادیان توشن. حبیب الله اسم برای عسکر اولادی مسلمان زاده. در تحلیل متفاوت قتل‌های زنجیری را کارکرد طرفداران ترکیه و مخالفان عبدالله اوجالان. دقت کنید این اسامی خیلی مهمه. ترکیه، اون موقع راجع به ترکیه حرف زده. مخالفان عبدالله اوجالان اونا این کار کردن. روح الله حسینیان هم در 21 دی همان سال عاملان قتل از طرفداران جناح اصلاح طلب و طرفداران خاتمی اعلام. و دقیقا میبینیم راز در این است که تمام این آدم هایی که شما دارید میبینید همه پشت رئیسی هن و الان دارن کار میکنن. یعنی آتسان قدس رضوی روزنامه‌اش الان دست جناب رئیسیه. یعنی دقیقا یه خاتمی چه، خاتمی نیست روحانی، خاتمی چه، مثل پیاس چه، خاتمی چه اووردن بالا به نام روحانی تا اونها قتلاشون رو انجام بدن. و خبری که تو در جریان نیستی این است که در همین چند روزی که جناب آقای روحانی به ریاست جمهوری رسیده، دوباره بالای 60 نفر اعدام شدند. هموطن 60 نفر اعدام شدند. هموطن تو همین چند روز. پس ترورهای خارج از کشور و داخل کشور در دستور کار کیه؟ مؤتلفه اسلامی، دهنمکی یعنی انصار حزب الله، جمعیت ایثارگران، اصولگران مسئولینشون از بالا، وزارت اطلاعاتی که پشت پرده داره کاراش انجام میده، روزنامه جمهوری اسلامی ایران، روزنامه قدس که به آستان قدس رضوی ربط داره و گروه های دیگری که توشون هستن. تمام اینها دارن نشستن تو اتاق فکر برای قتل ها که تمام کسانی که مخالف نظام هستن و از الان دیگه از بین ببرن، یعنی دیگر اندیشان رو. و این یه سال آینده کشوره که 40-50 تاشه تو این چند روز بوده و به زودی هم شروع خواهد شد و بیشتر از این خواهد شد. دو، این که آقایونی که این کودتای نرم رو انجام دادن یه عده قربانی گوسفندوارم برای اعدام آماده کردن. یعنی همون موقعی که فکری که به ذهن هاشمی رسید برای اینکه حالا راست رو بزنه نابود کنه کشور کلا بگیره، الان تو ذهن اینا هم هست که این کار انجام بدن. سه، شرایط الان شرایط دوران خاتمی نیست. دوران خاتمی تلگرام نبوده، دنیای مجازی در این حد نبوده، ترامپ نبوده. یعنی الان منتظر حمله از افغانستان، پاکستان، عراق، قطر که حالا امروز تو این چند روزه مخالفت کرده، امارات، عربستان به ایران باش. فرق الان با اون موقع در اینه که این دفعه اگر حمله بشه، اگر جای امنی میبینن در کوهسار میبینن. شما نعمت الله ولی میگی، یعنی زن بچه‌ت ورد برو بالا کوه. چون این بار سکوت ما مثل گذشته نیست که حالا رد شه زیر سبیلی. این تو بمیری اون تو بمیری نیست و این ترامپ اون ترامپ نیست. این ترامپ هنوز نیومده. اولین سفرش به عربستانه، دنیای اسلام، یعنی اجازه دنیای اسلام. دومین سفرش به اسرائیل، دنیای یهود، اجازه دنیای یهود، حالا سیستم مالی و اینا. سومین سفرش به واتیکانه و میبینیم اوباما تا واتیکان تا پاپ نمیشینه، ولی ترامپ میشینه. همون لحظه میرسه میشینه زیر صندلی، بعدش میشینه. دست دادنهای ترامپ رو نگاه کنید، آدم بسیار باهوش که سیاستمداران بزرگ آینده آمریکاست. اثراتش همین الان داریم تو آمریکا میبینیم. کاری کرده که انقدر شغل زیاده، اصلا همه زدن هایریم، همه میخوان استخدام کنن. خیلی نکته مهمیه. با هر سه تا جلسه گذاشته، ساختار رو چیده، میلیاردها دلار قرارداد بسته برای این کاری که باید انجام بشه. پس این دفعه حمله میشه، چی کار من تو باید بکنیم؟ اگر مثل عراقی ها بشینین تو خونه، اشتباهی که شده رو بذاریم کنار، ما با دو سه چالش و چهار چالش دیگر نظام رو مجبور به خفه شدن خواهیم کرد. ما خیلی با فیزیک و ریاضی من و تو میتونیم این کارو بکنیم. ریاضی‌ها خیلی باهوشن، میدونن چیکار کنن. یعنی کارهایی میکنن که شخصیت نظام میره زیر سوال. شما ایران رو وارد جنگی کردید که این بار جنگی که طول میکشه یه سال. در این که نظام عوض میشه 100%، در این که امپراتوری تصوف، نگرش تصوف در قوانین مقننه به وجود خواهد آمد 100%. فقط انتخابش دست تو بود که تو دومی رو انتخاب کردی. یعنی بین فاز یک، مخالفت مدنی، حرکتی که باید میکردیم، دو رو البته بگم هنوزم تموم نشده. هنوزم من فکر میکنم خیر بوده این کار. هنوزم ما میگیم که باشدن در پرده بازی ها و یه پنهان غم مخور. چون هنوزم 26-27 روز مونده و هر جرقهی که توی بهار بخوره دیگه مهم نیست که 20 تیر عوض شه. جرقه مهمه، اون حرکت اولیه که مهمه انجام بشه دیگه، ادامهش ادامه تغییر، یعنی خوشبهاریست برای این که تمام کنه ساختار رو. اما اگر هیچ جرقه‌ای خورده نشه، هیچ اتفاقی به وجود نیاد، فاز دو دیگه 100%. قتل زن و بچه ایرانی اتفاق خواهد افتاد. چرا این کارو خواهند کرد؟ چون همه الان عقده‌ای شدن، همه عصبی شدن، الان دیگه مردم نمیدونن چیکار کنن، داخل هرج و مرج خواهد شد، قتل و غارت، کشتار شدید خواهد شد. مگر اینکه از قبل ما اپوزیسیونی داشته باشیم در ایران که رژیم تکونی خورد، این اپوزیسیون نظام رو بگیره دستش، شرایط رو آماده کنه. این اپوزیسیون باید از آحاد همه مردم توش بشه، فقط هم مثل ریاست. ما اپوزیسیونی نداریم که همه مردم توش بشن، و ریاست یعنی تو، یعنی 20 میلیون ایرانی که میدونن و گوش نمی کنن، 20 میلیون ایرانی که میدونن و ریاستی هم. پس فاز دو رو تو آغاز کردی، دیگران آغاز نکردن. ما به عراق تبدیل نمیخوایم بشیم، تو داری میکنی بشیم. چرا؟ چون الان بسیجی ها هنوز زنده هن. حالا هر اتفاقی تو ایران بیفته، اینا رو که ما نگرفتیم، اینا رو که تخریب نکردیم، اینا رو که نمیدونیم چه خبره، که اینها بمبگذاری میکنن، انتحاری میبندن و شبیه عراق میکنن ما رو، و میرن سراغ تجزیه ایران. هر چند که تا وقتی ترامپ هست احتمال تجزیه صفر نیست، منهای 25 میلیارده، عدد صفر کوچولوئه. آمریکا نمیتونه در شخصیتش، قوانین تصوفیش که از روی امپراتوری تصوف چند هزار سال نوشته شده، اصلا نمیتونه. بعضی کارا شما نمیدونی، حالا به زودی فرصت ندارم، اگه داشته باشم دو ساعت راجع به آمریکا من حرف بزنم زندگی میرزه به هم. اصلا آمریکا نمیتونه ایران رو تجزیه کنه. ببین کلمه نمیتونه از روش، شخصیتش اجازه نمیده این کارو بکنه، به دلیل قوانینی که از تصوف توش نوشته شده و در جریان بعضی از مسائل تصوفی و عرفانی هست. ولی انگلیسی‌ها عاشق این کارن و میخوان این کارو انجام بدن. به هر حال 14 خرداد ما چرا میخوایم بزنیم بمب سوچی رو؟ برای اینکه اونایی که خوابن بپرن از خواب، بیدار شن که آقا تنها راه نجات ریستارت. دیگه فردا به ما نگن آقا یونه ریستارتی، اگه به ما گفته بودید ما پشت شما وای میستادیم. این صدای ترقه ها گوش اینها رو به هم خواهد ریخت، بیدار خواهند شد. و این یعنی حالا ممکنه بعضی بگفتن آقا ما میتونیم همون که داریم میزنیم شعارم بدیم ریستارت ریستارت بدن، مهم نیست اونش، مهم صدای ترقه هاست که بتره کنه. مهم اینه که تمام ایرانی ها باید بدونن 15 خرداد که Oh my God. پس این ریستارت میدونه، ریستارت خبر داره، ریستارت تنها راه نجاته. ما داریم این کارو میکنیم که هیچ کس فردا گله نکنه. ما تنها قولی که به شما دادیم اینه که ریستارتی ها کشته نمیشه. فقط این قول من دادم، هیچ قولی من دیگه ندادم. من گفتم اگه فاز 1، من مخلص شما هستم، فاز 1 هیچ کی کشته نمیشه به جز 2-3 هزار نفر، 4 هزار نفر. در فاز 2 4000 نفر ساعتی کشته میشن، خیلی دیفرنته، یه ساعت 4000 نفر و در کل 4000 نفر. به همین خاطر ریستارتی ها دوباره دارن محبت میکنن، دوباره جونشون گوشن کف دستشون، افکارشون گوشن کف دستشون، با قدرت کامل دارن این حرکت ها رو انجام میدن که مردم بیدارشن. دو چالش بعد از این چالش هست، دو چالش دیگری وجود داره که این دو چالش دیگر رو به خوبی پاس کنیم، یعنی اینو پاس کنیم 14 خرداد، دو تا دیگه مونده اونو پاس کنیم، من فکر میکنم که خیلی اتفاقات بزرگی خواهد افتاد، به شرط اینکه این کار رو انجام بدیم. چه اتفاق خیلی بزرگ بیفته یا اتفاق متوسط بیفته. الان کاری که ما توی کنسولگری ایران در هامبورگ شد، اگر شما یه دونه قطره رنگ تف کنید توی سردر هر سفارتی در جهان، خبرش در جهان میره. باید ببینیم حالا این خبر میره یا نمیره، خیلی نکته مهمیه. بعد بچهای اونجا هم یاد بشه، بچهای گارد ویژه فرار نکردن، رنگو زدن وایسادن. پلیس هامبورگ تعجب کرده، گفته اینا باید فرار کنن وایسادن بگیرن. گفته نه ما وایسادیم شما ما رو بگیرید، ما علاقمندیم مهاتما گاندی، ما رو بگیرید، ما دوست داریم شما ما رو بگیرید، هرچند بعدش ولشون کردن. ولی نکته عمیق اینجاست که این مهاتما گاندی وایسادن گفته ما رو بگیرید. اینش هم مبارزه مهاتما گاندی. ریستارت یک نوع دیگری از مهاتما گاندیه که روز اولم بهتون گفتم، و وایسادن گفتن آقا ما رو بگیرید. تنها راه نجاتت ریستارت. اپوزیسیون هایی که زودتر خودشون رو اعلام نکنن زیر چتر ریستارتن، مطمئن باشید اتفاق بدی خواهد افتاد. به قول یکی از دوستان گفتش که آقای حسینی شما 3 هفته برنامه شب بخیر ایران رو نری، دیگه اپوزیسیون چیزی برای گفتن نره، همه دارن از شما کپی میکنن هی میگن. بعد فیلماش واسه من فرستادن که آقا اینجا یادتونه شما 5 سال پیش اینو گفتین، اینجا الان اینا میگن ما میگیم هی میگن، فکر میکنن که با گفتنه. بهش گفتم ببین اشکال نداره بذار بگن، اصلا ما حرف داریم میزنیم که دیگران یاد بگیرن و بگن و ما نباید ناراحت بشیم از این، اصلا کپی کنن اشکال نداره. قرار من این بودی که حرفای ماری ساتیا مردم بشنون دیگه، حالا بذار اون به نام خودش بگه، اصلا مهم نی، مهم نی که میشنون. حالا روش نمیشه بگه که آقا من اینو طرح مثلا حسینی یا طرح اپوزیسیون ریستارت، روش نمیشه، اشکال نداره. مثلا هم که حرف ما رو میگه، این خودش یه بلنگوی دیگه توی مثلا 4000 نفر. و من اصلا مخالف نیستم، شما هم اصلا نرین زیرشون، چون دیدم اون دفعه اصلا کامل نزدین که اینو من 3 سال پیش گفته حسینی، اصلا نه مهم نیست، اصلا مهم که حرف ما گفتش، این ارزش حرف رو میرسونه و همین نشون میده که چقدر تو جات درسته، چقدر جای خوبی اپوزیسیون ریستارت هست که همه دارن کپی میکنن، خیلی مهمه. و به هر حال منتظر 14 خردادم که ببینم که صداهای شما چگونه میترکاند ایران را، فریاد ریستارت سرتاسر ایران را خواهد گرفت. مرسی از بچهای آلمان. البته بگم کشورهای دیگه هم شروع کردن، به من پیامشون رو دادن، منتظر اون حرکت خواهیم ماند. و قبلش هم میتونید به خبرگزاری‌ها زنگ بزنید خودتون وقتی که میخوان این کار رو انجام بدین، بگید که او مای گاد یه اتفاق قرار دم سفارت فلانجا بیفته که بعدش انجام بدین. حالا هر کسی هم ارتباط داره سعی کنه که این موضوعات رو خبر رسانی کنه و خبرساز بشه، هرچند که فکر میکنم که با حملاتی که به زودی متداوم و متوالی انجام بدیم جمهوری مجبوره که بیان کنه، شما شک توش نکنید. اون روز هم چون خبرگزاری ها بودن دیگه جرئت نکرد که کاری بکنه دیگه، و عرضم حضور شما که این کار انجام داد. دو این که حتما وقتی که رنگی میزنه اینا ریستارت رو بنویسین. سه مثل همین اپوزیسیون گارد ویژه تصوف ریستارت در اصل، دیدید که لباساشون روش آرم ریستارت زده شده بود قشنگ، و اونجا حرف میزنن چون سوال میکنن پاسخ میدی و خیلی ارزش داره. من خیلی خوشحالم از این ارتشمون، چه ارتش عجیبی، مجازیمون دنیا رو نابود کرده، دنیای مجازی رو، ارتش زمینیمون در چالش رنگ همه چیز رو ریخت به هم و شجاعت زدن رنگ روی سردر پایگاه بسیج، این شجاعتی است که میلیاردها دلار پولشه، برای همین تمام بسیجی ها میان فوش میدن دیگه، راهی ندارن. یعنی هیچ بسیجی نیست که شخصیتش حفظ شده باشه، هیچ فرمانده بسیجی یا سپاهی نیست که اون شخصیتش حفظ شده باشه، و چون ارتش 99% با ما هست و خود سپاه هم 67% با ما، اون کارمندن بدبختی یا بسیجی، بچهای بسیج بچه 20 ساله 18 ساله 20 ساله هستن، یه پولی بهش دادن داره زندگی میکنه و خبرم نداره. چه خبر؟ منتظر بمباران صوتی 14 خرداد ساعت 9:30 شب خواهیم ماند تا ببینیم که گارد ویژه داخل کشور چه میکند. و خیلی خبرهای دیگه اتفاق افتاده که هنوز اعلام نکرده جمهوری اسلامی، ولی ما در جریانش هستیم. و هم مرسی که این برنامه رو گوش کردید، مرسی از این که با دل و جون برای آگاه کردن مردمتون تلاش میکنید. من هنوز به فاز 1 امیدوارم، اگر سوالتون اینه امیدوارم، اما اگر سوالتون که حتما رژیم عوض بشه، حتما عوض بشه، انتخاب تغییر رژیم با توست، اینو چند دفعه گفتم، یا فاز 1 یا فاز 2. مرسی از همه بچهای مجازی، ارتش داخل کشور، گارد ویژه داخل و خارج از کشور، مرسی از قدرتتون، شجاعتتون و باهوشیتون، خیلی ممنون. تا برنامه بعد، بدرود. شدیر که من و تو رد بشیم از تاریکی ها، خافتی هرچی ما رو بود فرقه بودیم به ناکجا، واجه الله و دیگه وقتش با دید شنا، نوبت وقتش چه بشه هرچی بخوای و میشه زایش که میتونه دیگه سد کنه این را خوده ها، دنیا رو ما مدت وجود یا داری استاتی من همده و همراه منی، ریشه به ظلم و ستم و وقتش از جان بکنی،
چه بشه هرچی بخوای و میشه زایش میره میتونه دیگه سب کنه این راه به ما دنیا رو آباد میکنیم ما مهدت وجودی ها Oh, God, but she must go. Oh, God, I'll be your heart, too.